وقتا همون کرسی چهار طرف لحاف دوشگی دیگه یعنی دوشگی پر میکردن و همون لحاف کرسی رو میکشیدن رو خورشون رو زیر همون لحاف میخوابیدن. متاسفانه الان تو خونه ها نیست و الان میتونه از کرسی استفاده کنه و بعضی خونه ها برای تزئین خونه هاشون میذارن و بعضی هم ازش استفاده میکنن. هنوز هم اگه کسی بتونه از کرسی استفاده کنه، کرسی خیلی عالیه، خیلی خوبه، هم از لحاظ پزشکی هم از لحاظ استراحت و راحت. شنیدن کی بود مانند دیدن، یعنی دیدنش خیلی جالب‌تر از شنیدن.
خیلی حس شیرینی. آقا خیلی از شما ممنونم، لطف کردید که در این گزارش با ما همراه.
بزرگوار شما زحمت می‌کشید. خیلی ممنون.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
جان. کم کم داریم به لحظات خداحافظی نزدیک میشیم و پایان بخش برنامه امشب و این بامداد شب های ایران از صدای مرکز ماوا، صدای استاد والا مقام جناب استاد عزیز شارخ بود در مقام پاییز که سرودند. دست روزبه درد نکنه تو تلفونا و از کنم که پاسخگویی به تلفونا پیام کن. دست تهیه کننده درد نکنه خانم معروفور. سیروان عزیز مرسی به خاطر صدا برداری زیبات و خودمان هم از خودمان نمیگیم. امامی بودم کوچیک شما، این برنامه رو تقدیم کردیم چهار نفری در بامدادی از بامدادهای زیبای این مرز عزیز و نازنین، این ایران همیشه پابرجا و با صلابت. انشاءالله که تقدیمی ما رو پذیرفته باشید، قبول کرده باشید و از ما راضی بوده باشید. روز و روزگاران در گذر است و در این گذار و گذر گریز و گزیری نیست از عشق، از با هم بودن، از تلاوت آیت مهربانی و عشق. متشکرم که ما را همراهی کردید. سلام خدا بر شما. خدا حافظ ایران.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'den 94.7. 21 مگاهرتز.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر خودم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. عاشق نباشه آدم حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه ما بس. نترس اگه دلت را از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصت را از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، همچین نهار میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Güzel arkadaşlar, hamza arzeli hayırdaki lütfen hepsiniz Erdabil Radyosu'nu çok buyurupsuz eşitmelisiniz ve ümidiyorum ki mazum barnamalar bugün geliyor bile siz dostlarımızı razıya. Kitabı şu an barnaması takdim oluyor. Aziz dostlarımıza ki aşık kitabdılar ve hemşe kitap kandılar. Lütfen eşitin.
کتاب شب.
نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی ششمین قسمت تنظیم رادیویی داستان بلند سپیدارهای صبح اثر دکتر میثاق امیرفجر در خدمت شما عزیزان و همراهان برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که مسلم برار سرانجام با زنش ماهبانو خداحافظی کرد و به تهران آمد. او میخواست در مبارزه با ظلم و بیداد با مردم شهر همراهی کند و سهمی در این جهاد بزرگ داشته باشد. در یکی از میدانهای شلوغ تهران پیاده شد و بلافاصله به درون جمعیت عظیمی رفت که تظاهرات گسترده‌ای را تدارک دیده بودند. در میان جمعیت جوانی بود به نام رفاق که با دیدن او شگفت زده شد. آری، کنار دست او در میان جمعیت مردی به جنگ شقاوت‌ها و بدی‌ها آمده بود که از فرط سادگی نمی‌شد باورش کرد. این آدم که بود؟ رفاق مایه‌ای از شادی ژرف و معصومیتی غریب در این پیرمرد ساده دل دیده بود. اکنون به ادامه این داستان توجه بفرمایید با این یادآوری که کار تنظیم رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. رفاق در خیال تصویر مسلم بلار را این گونه برای زنش نقش می‌زد. کاش اونجا بودی و می‌دیدیش تا می‌فهمیدی که دردای دنیا فقط مال من و تو نیست. آدمای فوق‌العاده ساده دیگه هم هستن که رنج می‌برند و مبارزه می‌کنن. توی جمعیت همافری که به مردم پیوسته بود بر موج دوش‌ها مثل زورق روان بود. کلاهش در این دریا گم شده و چکمه‌های واکس زده‌اش دست‌ها را رنگی می‌کرد. رفاق به یاد برادر سربازش افتاد که اینک در شهرستان خدمت میکرد. مشتی اخبار وحشتناک که این روزا بر سر زبانها جاری بود از اندیشهش گذشت. داستان فرار ناموفق سربازانی که میخواستند به مردم بپیوندند و محاکمه صحرایی شده بودند. خلع سلاح پادگانها، فرارهای دست جمعی، انفجار انبار اسلحه، ترک خدمت و صحنه متفاوت داستانهای خطر از برابرش رژه رفت. آیا برادرش به سوی مردم آتش خواهد گشود؟ اگر نه، پس چرا تا کنون نگریخته بود؟ یا که فرار او هم ناموفق بوده و سپس در سپیده یکی از همین روزها پس از یک محاکمه صحرایی تیرباران شده بود؟ رفاق در میان دریای چهره‌های دلیر و خرسند مسلم برار را از نگاه خود دور نمی‌کرد. عربچینش بوی خوشایند کوهسار، بوی نم غروب و بوی باغ باران شسته می داد. رفاق نزدیک شد و دست به بازوی پیرمرد زد. خسته نباشی پدرم. مسلم برار برگشت. از نگاه مهربان و دعوت کننده جوان شاد شد. جلوه این خوش آمدگویی را مثل دورنمای یک غنیمت جنگی به فال نیک گرفت. ته قلبش آرزوی مصاحبی را می کرد. حالا که ساعتها باید راه پیمایی کنند، باید سرگرم می شد. با نگاه سرشار از قدردانی از جوان سپاسگزاری کرد. تا بناگوشش از شادی و آزرم سرخ شده بود. اما ناگهان دردی در قلبش چنگ انداخت. همان درد سرد و خلنده، آن درد کور که راه به جایی نداشت و همیشه در مکان موعودش در قلب او زمینگیر بود. دردی که سالهای متمادی قلبش را سوزانده بود. به ناگاه بند دلش پاره شد. خوب نگاه کرد. چه می دید؟ ای خداوند مهربان، چه شباهتی؟ رفاق از نیمرخ به پسرش می مانست. همون بود، منتها کمی بلندتر با پوست سفیدتر. دماغش کمی پختر و ابروهایش بورتر. اما طرح کلی تقریبا یکی بود. حتی حاله‌ای از بی‌قیدی و آرامش تابناک و خاص او را داشت. دستایش از آرنج تا مچ و تا سرانگشتان تو گویی نظیر دستای قدرتمند و هنربر پسر خودش بود. پیرمرد لرزید. به چشمان جوان نگاه کرد. آن وقت دید که بدون کوچکترین تلاش میتواند آن نگاه سرشار و آخرین پسرش را باز یابد. آن نگاه که تا همین امروز نتوانسته بود با همه کوشش نافرجام در ذهن خود بازسازیش کند. گلوی مسلم به زاری فریاد برداشت. این جوان چقدر شبیه فرزند اوست. این که بود؟ کاش ماهبانو اینجا بود و می دیدش. حس کرد برگشته و دارد برای ماهبانو تعریف می کند. بچم نمرده ماهبانو. توی تهران دیدمش. فقط کمی بلندتر شده. چاقتر شده و رنگ پریده تر. انگار هوای شهر بهش نمی سازه. اگه می دیدیش شاید خوب می شد. از طرف دیگر رفاق چیزی در ذهنش گذشت. دقت شرمناک و گلوی بغض گرفته مرد توجهش را جلب کرد. تن خود را زیر نگاه برنده و سخت کاو او یافت. چند کلامی با هم حرف زدند. درست حرف زده بود. پیرمرد مبارز با رقتی نگفتنی به او توجه داشت. یکسره رنگش پریده بود و دستایش می لرزید. دهان و چانه روستاییش به وضوح تمام از بغضی گلوگیر چین برداشته به کت شده بود. رفاق گفتگو کنان پیرمرد روستایی را به کنار خیابان به پیاده رو کشاند. پیرمرد هم ساده دلانه دنبالش آمد. این توجه جوان به دلش نشسته بود. خود را در شادی روزهای وجین که ابرهای گلفام بالای آسمان زنگاری پرسه می زدن یافت. در میان جیکجیک گنجشکان و هیاهوی رودخانه و نسیم که از لابلای برگ‌های شبنم شسته می‌وزید، مشغول علفچینی بودند. از این سوی جنگل تا آنجا که براتش کتری چای گذاشته بودند رفت و در یک فنجان لعابی سفید چای ریخت و با یک گردنان پیش پسرش بازگشت. این منظره با شدت عجیبی با همه رنگ‌های تند و ملایم در ذهنش نقش بسته بود. اینک با همان شادی و شور وصف ناپذیر آن روز کنار رفاق قدم می‌زد. جوان فهمید خیزابه این رود پرسر و صدا و فوران این محبت ناشیانه که پیرمرد قادر به مهارش نبود از جایی بس دور از جرفاها و دامنهای نهان آتشفشانی خاموش سرچشو می‌گیرد. به پیرمرد گفت این نزدیکی‌ها خانه منه و منظورش این بود که او را به خانه خود مهمان کند. در همان حال به سوی جمعیت بازگشتند و ضمن راهپیمایی آهسته با هم حرف می زدند. حرفایی که غالباً به خاطر تفاوت لهجه مفاهیمش را به خوبی درک نمی کردند. اما سخنان مسلم درباره جزئیات زندگی روستایی، تظاهرات و به خصوص شهدا از یک نوع اعتقاد و تصمیم ذاتی حکایت می کرد. رفاق از اینکه شعله نارضایی مردم را تا این حد عمیق و اینسان مشتعل می یافت از ته دل خرسند بود. تنور اعتراضات مردم دوروبرش شدت گرفته بود. شهادت دم دست بود. هر وقت اراده می کرد می توانست وارد معرکه شود و آن را تصاحب کند. اما بگذار این چند لحظه را با این جوان، با پسر محبوب و میوه دلش به سیری دل بگذراند. برای شهادت فرصت کافی وجود داشت و همیشه آنجا بود. با این گلبانگ شادمانهی که می گفت آقای مسلم برار، بنگر، رضوان خدا نزدیک و در انتظار توست. خنده‌ای به سان سپید دم بر لبانش نشست. با صداقتی خالص و تمام از رفاق که با ناحق ستیزه می کرد سپاسگزاری کرد. زیرا پایمردی و همیت جوانان اشک به چشمانش می آورد. رفاق هم سرخوش از یافتن این شنوای مطلق، حرفای دلش و آن چیزهایی را که بدانها می اندیشید و جرأت بیانش را با کسی نداشت، برای پیرمرد ساده دل باز گفت تا خود را سبک کند. گفت که برای استقرار یک نظام عدل چه ها باید کرد و گفت می خواهیم جامعه‌ای بسازیم که پس از ما نانی که بچه‌هامون می‌خورند به خون آلوده نباشد و به سادگی از نفرت‌های دل زخم دیده‌اش و از عشق‌ها و ایمان‌هایی که از آن آبشخور پاک و رحمانی خدای خود گرفته بود سخن گفت. از نبش کوچه بن‌بست عده‌ای می‌گریختند. صف مدافعان راهپیمایی نیروهای دشمن را به خود می‌خواند. گروهی جوان کوکتل مولوتوف در دست آماده بودند. صدای سنگین و پرتنین انفجارهای نامنظم به گوش می‌رسید. کمی آن طرف‌تر سر چهار راه درگیری دیگری رخ داده بود. دود لاستیک‌های آتش زده به آسمان بلند بود. شعله‌های آتش و هلهله مردم غوغا می‌کرد. وسط خیابان خلوت یک کامیون ارتشی که سربازانش گریخته یا به مردم پیوسته بودند واژگون شده و در حال سوختن بود. یکی از جوانها به درونش رفت و با یک جسه بیرون آمد. لحظه‌ای بعد باک کامیون ترکید و شعله‌های سرخ آتش به سان فواره سیال تا ارتفاع 10 متری جهیدن گرفت. صدا به سان غرش رعد سفیر کشید. مردم به شادی هورا کشیدند و سوت زدند و با مشت‌های گره کرده به فریادهای گوش‌خراش خود افزودند. صدای بلا انگتا و یک نواخت مسلسلی از دور شنیده می‌شد. مسلم شاد از اینکه دشمن این گونه صحنه را ترک می‌کند، همراه جوانها و در کنار رفاق به سوی کامیون و خودروهای واژگون شده سوخته چیزهایی پرتاب می‌کرد و حرص خود از دشمن را این گونه نشان می‌داد. از این رو کامیونی را که 200 قدم بالاتر از او نیرو پیاده می کرد ندید. اما سکوت را پیرامون خود حس کرد و پرتو وحشتی را که بر چهره‌های عصبانی و ستیزه‌جو سایه افکنده بود دید. ناگهان صدای جا خوردن و عقب‌گرد مثل زمینی که پیش پا دهان باز کند، صدای ملامتگر غافلگیری و صدای قدم‌های هول و تند و گریزانی شنیده شد. حرکاتی سنگین و شتاب‌آمیز و فریادهایی که هشدار می‌داد آمدند و در یک دم خیابان خالی شد. مردی از کوچه برگشت و تا لب جوی آمد، خم شد و لنگه کفش قهوه‌ای رنگش را که پاشنه ساییده بود برداشت و دوباره گریخت. دستهایی به تندی پنجره‌های خانه‌ها را می‌بست. زنی در خانه‌اش را باز کرد و آنهایی را که می‌گریختند به داخل خواند. 5 نفر با هم توی خانه او چپیدند. زن نفرین کنان چیزی را سر راه خود واژگون کرد و سپس تک تک چهره‌های ترسیده و بهت‌زده‌ای را که به داخل حیاطش فراخوانده بود در زیر زمین خانه جای داد. غریو زوزه‌وار شلیک به گوش می‌رسید. یک ریو با شتاب از جلوی خانه گذشت. چشمان مسلم با دردی کورکننده سوخت. سوزشی خفه و خلنده در اعماق سینه‌اش حس کرد. رفاق بازویش را گرفت و به دنبال خود کشید. گاز اشکاور در هوا پخش بود. 2-3 نفر که جایی در ته کوچه بن‌بستی پنهان شده بودند، سرفه‌کنان از نهانگاه خود بیرون زدند. گاز اشکاور شکار را از لانه بیرون می‌کشید. صدای تکثیری در هوای دم کرده تنین افکند. متعاقب آن سکوتی ژرف سایه گسترد. آنچنان که صدای بال زدن و نشستن دو کبوتر که به دنبال هم بر روی شیروانی خانه فرو آمدن شنیده شد. سپس رگباری تند و سهمگین فرو بارید و به یک دم آسمان از دودی متراکم تیره شد. فریادهای خفه‌ای در اعماق مثل دست و پا زدنی سنگین و بیامید در باتلاق شنیده شد. دود و بوی باروت و زوزه خشک تیر از ژرفای ظلمتی موج کشید و باز صدای ناله‌ای وحشت زده از دور تنین افکند. سپس همهمه‌ای فراگیر که نزدیک می‌شد و از دور به همهمه پروازی گروه پرنده می‌مانست به گوش رسید. دوستان عزیز، خسته نباشید. بسیار متشکریم از اینکه ما را همراهی میکنید. امشب ششمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند سپیدارهای صبح اثر میثاق امیرفجر رو شنیدید. امیدواریم که بهره و لذت کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت آخر و هفتمین قسمت این اثر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan enş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu,
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 90. 94.1 MHz.
Ardabil'de emruzi tiyatr sabıkası 100 ile yoxundu. Bu hünerde muhtelif hünermendilerin adı Ardabil'den milli ve beynülmüleli sathide parlay. Bu adlardan biri merhum Mecid Vahidi Zade'nin adıdır. Mecid Vahidi Zade 1347-ci ilde kocaman Ardabil'de dünyaya geldi. Mecid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu düşməni xodast unvanlı nəmayişlə səhnəyə varid oldu. Mecid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrda birinci dönə üçün kargerdanlığını 1369-cu ildən Ərusəkha adlı nəmayişlə başladı. Sabz Sohrab Sorx adlı nəmayiş Beynülmüləli Teatr Fəcr cəşnvarəsinin 20-ci dövrəsində parladı və cəşnvarənin lap yaxşı nəmayişi elan oldu. Bu nəmayişin kargərdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nəmayiş ilə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək Yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdəha Çehrək adlı nəmayiş Vahidizadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cümhurisində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqirafdan sonra teatrda 30 təsir quzar çehrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində teatr Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
Mission is on.
بخت من سیهتری بلا و غم سراسری پیره همچون آهی شم کنی به جیار من حدیث روزگار من بریز کس برار من
الله شاکروخ که آیدی بیر فرصت و رخصت در خدمت و زیوخ اردبیل رادیو سنده و پخش بایدینده. رادیو نمای اردبیل در لیتوان تلویزیون در بیزن همراه لخ بیرون. اتوزوی تشرد بیر دو گزمین اتوزمین دوشت وزرلی که شمارلرده خدمت و زدی بیزن ارتباط دولا بیلرسیز. و اما آین شغل نبارنامه سین لیتوان ادامه دیشده.
بسم الله الرحمن الرحیم. yerin göğün mehriban ve taysız perverdigarı. Kainata hayat bahşeleyen güzel perverdigarın güzel adıyla. Aziz ve hürmetli eşidenler, salam, gecəniz xeyir olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni digital girəndələrdə radio nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. Bizlə irtibatda olub, oxuduğunuz faydalı kitabları mərifi eləyin. 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmiz ixtiyarızdadır. برنامه ده کتاب معرفیسی و شعر و موسیقی بخشلر وار که خدمت را تقدیم ایلیت بکنیم. Təəssüfünən bizim ölkəmizdə kitab oxumaq amarı aşağıdır. Mərdum tərcih verirlər bir romanın nağılın film ya serial qaribində görələr ta onun özləri onu oxuyub və öz təsəvvür və təcəssümləri ilə təsvir yaradılar. Bir halda ki, kitab və roman oxumağın başqa bir ləzzəti var. Bu müqəddəmə ilə istədim xidmətsə ərz eləyəm ki, bu gecə dünyanın ən adlım bir romanın sizə tanıtdıracaq. Victor Hugo'nun Binevayan romanı. Bu ədəbi şahkar 1862 miladi ildə müntəşir olub və Qalarqı romanların biridir ki, onun əsasında dönələrlə filmlər, seriallar və animasiyalar düzəlib. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir dostlar. Ərdəbil Radiosunu eşidirsiniz. Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmət izləyirik və necə ki huzurda çatdırdım, bu axşam Victor Hugo'nun dünyalıq şöhrəti olan məruf romanı Binevayan romanın xidmətinizə mərifə eləyəcək. Mövzu bəhsimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir mahnı təqdim eləyirik huzurda Ustad Bahaddin Xorasaninin səsi ilə. Gecələr mahnısını eşidin dostlar.
ki taxan gecələr Ulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Sirrilərlə doludur. Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, çıltıyla axan su O geçmişin haləsi, geləcəyin sirridir O geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Bulaq nə deyir görən Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıl dilan axan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzələr Bəzən qara gecələ Bulaq laylalı çalır Yatanlara gecələ Yatanlara gecələ Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələ Bulaq laylalı çalır Yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr.
Binəvayan romanı heç zaman köhnəlmək. Bu tarixi, ədəbi, ictimai, aşıqana və rəvanşinasi əsər Viktor Hugo'nun böyük şahkarıdır. Viktor Hugo 17 il bu romanı yazmaq üçün ömür qoyub. Hüseyin Qolu Musta'an, ki bu əsəri farsi dilinə tərcümə eləyib, tərcüməsinin birinci çapının müqəddəməsində yazıb, bu ədəbi və əxlaqi böyük şahkarın əsəri mənim vücudumda daha dərin və nafiz idi. نچه دونه بو رومانه مطالعه الدم آنزاق تحجه ترجمه الیا بلدیم منیم بو کتابا اولان علاقمی یرنه یتره حسین قلی مستعان 1307 ایلدن بو کتابون ترجمهسن باشلیب جالب نکته بو که بو کتابون اصل عادی میزرابلیمش و حسین قلی مستعان بو عبارتین ترجمهسنده بی نوایان عنوانن سچیب و بو رومان ایراندا بی نوایان عدینان تاننی Bineboyan əsərinin yazıçısı Viktor Mari Hugo 1802-ci miladi ildə Fransada dünyaya gəlmişdi. O, ədəbiyyata olan əlaqə və istedadın Virgilin şeirlərinin tərcüməsi ilə başladı və özü də şeir yazmağa məşğul oldu. Viktor Hugo 1821-ci miladi ildə قصیده ها و دیگر اشعار عنوانلی کتابی چاپ الده 1826 ایلده ده بیرینجی رومانن بوجارگال عنوانی اینان منتشر الده فرانسه ده اولجا ویکتور هوگونی یازلارنن چوخ شعرلری اینان تانیدیلر بی نوایان گوش پشت نوتردام آخرین روزهای یک محکوم به اعدام رنجبران دریا، کلود ولگرد، مردی که میخندد، 93، ریپلاس، برگهای خزان و نچه بله کتاب ویکتور هوگونون دیرلی کتابلارم ماندلر. بینوایان رومانه اساستا اونلارجا فیلم و سریال دوزالفدی. بو فیلملر و سریالların قصه و نغلی و شخصیتلری ویکتور هوگونون یاراتدری شخصیتلر و ماجرالار اساستا تهیه اولوب. فقیرلره کمک ایلین اسکوف، جان والجان، کوزت، تناردی خانوادسی و فانتینن کوزت حقینده ایلدیکلری زولملر، جاورین گرو اخلاقی و قانون بهانسینه گردوگی ایشلر و ماریوسون عاشقانه و ادبی گرایشلری تک به تک بینوایان کتابنن اخوجلاری چون بی دنیا یارادیلر مختلف و متعدد سوالارنن گرولان بی سوال کی حتی زندگینین دولایلارنده بو شخصیتلرنن اویگون انسانلاری یادمزا سالی Gerami dostlar, Erdəbil Radiosu və Ay Işığın da bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnamənin başlanışında da huzurla çatdırdım ki, bu axşam kitab müərrifisindən əlavə şiir-i musiqi bölümümüz də var ki, təqdim edəcəyik xidmətsə. Gözəl bir qəzər eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı.
Bildim ki bu nazımdan bir ləhzə dayanmazsam, könlümdə olan dərdə hər giz sən inanmazsam, mənası nədir düşsəm torpaq və zillətlə, öpsəm də əyağında bir halıma yanmazsam, söz vermiş idin kâma, amma bu nə tezliklə bir ömr keçib getdi, öz vədövü danmazsan, mən ölməli olsam da, bari sən özün öldür, lakin bilirəm lütfün, qanimə bulanmazsan. Mən ölməli olsam da, bari sən özün öldür, lakin bilirəm lütfün, qanimə bulanmazsan, xaqaninin hərdən bir, döydün qapısın, gördün qan mənzilini basmış, qaçdın daha anmazsan, Xaqani öz eşqində sabit qədəm ol, can qoy. Baş getməsə bu yolda, vəslini qazanmazsa.